أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة 19. إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة من التخيير او تقديم حق الناس او تقدم الاسبق هذا اذا كان الخمس او الزكاه في ذمته و اما اذا كان في عين ماله فلا اشكال في تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه او لا كما أنهما يقدمان على ديون الناس أيضاً ولو حصلت الاستطاعة والدين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدين. این فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه است. ما در مسائل قبل خب این معنا تنقیح شد که دین مانع اون عن الاستطاعه، دین عبارت است از بدهی به اشخاص. پول قرض گرفتم از زید، دین دارم به او. اما دینی هست که ما تعبیر دیگری ازش داریم. مرحوم صاحب عروه به اصطلاح تعبیر می‌فرمایند به دین جهت، حالا یا ایشون یا دیگر بزرگان. ما قبلا گفتیم دین عنوان، اینم دینه. خمس و زکات دینه. من نسبت به کسانی که مستحق یا مستحق به اصطلاح این عناوین هستن، چه زکات و خمس، ذمه من مشغوله. مال من، درآمد من اگر مشمول خمس شد، یک پنجم از این اموالی که من حاصل کردم مال من نیست، مال دیگرانی، ساده غیر ساده اینا دخیل هستن، امام دخیله. این رو میگیم دین عنوان، ذمه من مشغوله اما به شخص مشغول نیست، به عنوان مشغوله. عنوان که میگیم در شخص نیست، مثل زکات. زکات هم همینجور، فقرا فقط هم فقرا نیستن ها، تمام مصارف زکاته. عنوان زکات دین هست اما دین عنوانه. و لذا اینجا ساده زیاد هستن. الان من خمسم تعلق گرفته، این آقا نمیتونه بیاد بگه منم سهم دارم تو این، یالا سهم من رو بده. چرا؟ چون اولا من خودم میتونم انتخاب بکنم که به کی بدم، عنوان دیگه، به هر کدام بدم کفایت میکنه در ساده. حتی در امامش ببینید، سهم امام سهم عنوانه. الان امام از دنیا رفت، ورثه امام حقی ندارن، شأنیست که بعدن به امام بعد میرسه. اینو در روایات متعدد داریم، در باب خمس هم گفتیم. پس دین، دین عنوانه، دین ذمه من مشغوله، نهایتم به اشخاص میرسه اما واسطه بین اشخاص و من یک عنوان و جهت وجود داره. مرحوم صاحب عروه میفرماید این عنوان و جهتی که این وسط قرار گرفته، این موجب تفاوتی از حیث دینیت نمیشه. دین دینه. شما چه دین به اشخاص داشته باشید، چه دین به جهت مثل ساده، مثل امام، مثل فقرا داشته باشید، این دین مانع است از تحقق استطاعت. وقتی مانع از تحقق استطاعت شد، بنابراین وجوب حج نخواهد آمد. این فرمایشی است که ایشون میخوان بفرمایند. تعبیر خاص اینجا دارن، میفرمایند که زکات و خمس یه خصوصیتی هم دارن، دینه. اما دین همون جور که ما گفتیم اقسام متعددی داره، دین تارتن حاله، تارتن معجله، تارتن مطالبه روش آمده، تارتن مطالبه روش نیامده. ایشون میفرماید زکات و خمس همچین که سنه رسید، درآمد سنه حاصل شد، این زراعت زکات روش آمد، تعلق گرفت، زکاتی که آمد مثل دین حال مطالبه، دینیست که وقتش رسیده که باید ادا بکنید و مطالبه هم میشه، به قول معروف این فقرا مطالبش هستن، باید بهشون بدی، مثل دینیست که وقت ادایش رسیده. خب دین هم که مانع از استطاعته، من اگر پولی دارم، موضوع مسئلمون اینه، پول دارم، این پولی که الان پیشمه، این پول به اندازه رفتن به حج هست، من میتونم حج برم و برگردم، اما هم خمس من بدهی دارم، یا خمس یا زکات یا هر دوتاشون، این دین و ذمه مشغول من باعث میشه من حق نداشته باشم این پول رو در حج صرف بکنم. به تعبیر ایشون اصلا استطاعت محقق نمیشه، لأن المستحقین لهما مطالبون فیجب صرفه فیهما ولا یکون مستطیعا، اینجا مستطیع نیست. این فرمایش صاحب عروه است. یه حاشی آقای خویی دارن اینجا در عروه، ایشون میفرمان نخیر، استطاعت محقق میشه اینجا هم، استطاعت محقق، همون حرفی که همیشه دارن، استطاعت محقق میشه، خمس هم هست، زکات هم هست، اینا تضاهم میکنن با هم دیگه. این فرمایش ایشونه، حالا کار نداریم، ما الان مبنای صاحب عروه رو تشریح بکنیم. صاحب عروه میفرماید اصلا استطاعت محقق نمیشه. خب این حرف اول ایشون. ایشون میفرماید این حرفی که ما میزنیم که استطاعت محقق نمیشه، اگر اجتماع این عناوین در سنه حصول استطاعت باشه، یعنی شخص پولی پیدا کرد مستطیع میشه و فی سنتهی میخواد چی کنه؟ حج بره در همون سال، خمس هم به عهدشه، زکات هم به عهدشه، نه حج مستقر. این حرفی که ما زدیم اینجاست. در اینجا گفتیم حج واجب نیست چون استطاعت محقق نمیشه، اما اگر حج مستقر باشه، یعنی از سنوات قبل حج آمده به عهدش، به گردنش آمده، خب این حجی که به گردنش آمده دیگه اینجا این دینی که براش عارض شده ربطی و دخلی به استطاعت نداره، چون استطاعت در وقتش محقق شده، دینم نداشته، میتونسته در سنش حج بره و نرفته، این گردنش مونده، پس یه وجوب حج دارید اینجا. این عین اون مطلبی میشه که آقای خویی در بالا گفتن، اینجا ما وجوب حج رو داریم برگردنش، این فعلیه، در همین امسال هم هر سال فعلی میشه، وجوب اداء خمس رو داریم، وجوب اداء زکات رو هم داریم، اینجا مورد تزاحم میشه، یعنی کبرای تزاحم در اینجا خواهد آمد. مرحوم صاحب عروه میفرمایند اگر در اینجا ان کان الحج مستقرا علیه سابقا تجیء الوجوه المذکوره، وجوه مذکوره که قبلا فرمودن من التخیر او تقدیم حق الناس او تقدم الاسبق، حالا عروه اینه که من اینجا در عبارتم هست تقدمه، تقدیم نیست، ندارید شما، ها ندارید شما، این تقدمه، بله تقدیم دارید در خود عروه، ها حالا عرض میکنم، کاش تقدم بود، اجازه فرمایید دیگه. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در حج مستقر، در مسائل قبل حج مستقر داشته باشه، دینم داشته باشه، فرمودن تزاحم، اینجا ایشون هم قبول کردن تزاحم رو، در مقام تزاحم وقتی کبرای تزاحم آمد، قاعده مشخصه، تکلیف معلومه، به قول معروف اگر ما در یکی از حکمین متزاحمین اهمیتی به حسب ملاک احراز نکنیم یا احتمال اهمیت ندیم در مورد اونها تخییره. درست؟ تخییره. اما اگر یکی از اونها اهم باشد، اهم و ملاکن، در اهم و ملاکن مرحوم صاحب عروه، دیروزم عرض کردم در مسئله قبلی، مرحوم صاحب عروه یه چیز اساسی دست ما ندادن در تقدم، به حساب اینکه ایشون احتمال تقدیم به اصطلاح حق الناس رو در دین دادن، منتها بعد اشکال کردند. حالا این اشکال کردند، یه حرفی هم راجع به تقدیم اسبق داشتند و اینجا ما احراز نکردیم که این تقدیم اسبق رو از باب رجحان اینجا میخوان بفرمایند، اهمیت میخوان بفرمایند، یا الاسبق منهما یک مرجح دیگر غیر از اهمیت. توجه به عرضم بفرمایید. آیا اسبقیت من وجوه از احتمالات اهمیت یا خودش یک وجه مستقله؟ اینو ما نفهمیدیم تو کلام صاحب عروه، ولذا عرض کردم اگر تقدیم ایشون به کار برده باشه ظهور داره که اسبقیت هم یکی از جهات اهمیته. حالا اینجا دین به اصطلاح اهم می شود به لحاظ اسبقیتش. احسن این بود که مرحوم صاحب عروه این رو به عنوان اهم ذکر نمی کردن، یعنی اینجور نیست که اسبق اهم باشه، بلکه رجحانی است که در یکی از اینها هست که به ذمه من زودتر آمده و توجه کرده این تکلیف، چون تکلیفی که میاد به ذمه انسان قدرت او رو جذب میکنه به سمت خودش و این قدرت میتوانه سلب قدرت بکنه نسبت به واجبی که لاحقاً میاد، واجب سابق میتوانه سلب قدرت از واجب لاحق بکنه. حالا تفاوت میکنه، اینجا هم در تقدیم اسبق یا تقدم اسبق هم مرحوم صاحب عروه جذب ندارن. قبلم دیدیم در مسئله قبل اصلا فرمودن اسبقیت چیز نداره، مناطی نداره. خب ما کار نداریم، به هر حال اگر مرحوم صاحب عروه براش تمام میشه وجهی برای ترجیح یا بالاهمیه یا غیر اهمیه فبها، اگر براش تمام نشد تخییره. چیزی که مهم هست در کلام صاحب عروه این است که در اینجا مورد مورد تزاحم میشود، یعنی کبرای تزاحم اینجا میاد. کبرای تزاحم هم همیشه در جایی میاد که دوتا واجب فعلی متوجه من باشن و شخص مکلفم لا یقدر علی الاتیان بهما، این میشه کبرای تزاحم. این میفرمایند. بعد در اینجا البته که حالا دوباره نخواهیم برگردیم توضیح بدیم، اینجا جل اعلام قائل شدن به تقدم حق الناس، یعنی دین مقدمه. در اینجا هم ولو دین اشخاص نیست، دین جهته، اما برگشتش به ناسه، یعنی فقرا ساده، اینم باز ناسه، ولذا در همینجا مرحوم نائینی رضوان الله علیه، همینجا که ایشون میفرماید مرحوم صاحب عروه و ان کان الحج مستقرا علیه سابقا تجیء الوجوه المذکوره من التخیر او تقدیم حق الناس او تقدیم الاسبق، اینجا مرحوم میرزا میفرماید تقدم انه الاقوا در حق الناس، میفرماید تقدم انه الاقوا، تعبیر ایشونه. مرحوم آقای بروجردی همینجا میفرمایند و هو الاقوام التزاحم کما مر، باز حق الناس. مرحوم سید اصفهانی، مرحوم آقای اسدالحسن رضوان الله علیه، ایشون فرمودند در مسئله 17 هو الاهوت. مرحوم آقای شیرازی، مرحوم اسدالهادی شیرازی، ایشون در حاشیه‌اش میفرماید هو الاوجه. خب این بزرگان همه روی حق الناس عرضم بزرگتون که اصرار دارن و این هم ما هم همین رو اختیار کردیم، رو اون جهاتی که گفتیم این حق الناس اولاست. این مطلب تا اینجا تمامه. پس یک مسئله تا اینجا داشتیم، مسئله این است که اگر دین دین اشخاص نبود، دین جهت بود مثل زکات و خمس، و پولی که داره ولو میتوانه باش حج بره، اما دین خمسی داره، دین زکاتی میره. مانع اون ان تحقق الاستطاعه دین، هم این دین در صورتی که استقر علیه الحج، کبرای تزاحم اینجا میاد، یا تخییر یا ترجیح، این دیگه علل مبنا. بعد ایشون یک نکته میفرمایند. بله نه ببینید، آخه در روایت که شما الان اینجا میفرمایید، در این خصوص ما صدها روایت در مورد دین خمس داریم، صدها روایت در مورد دین زکات داریم. ما اینجا در باب حج جمع‌بندی میکنیم. ما روایات زیادی در همین اقوائیت حق و ناس داریم. ببینید ما نتیجه الان داریم میگیریم، هیچ کدوم از مطالبی که میگیم بر اساس قاعده نیست. قاعده‌ای که در اینجا داریم فقط بر اساس تزاحمه. تزاحم یعنی اذا کان الواجبان الفعلیان علی ذمته لا یقدر علی الاتیان بهما، اینجا کبرای تزاحم میاد. در تزاحم هم تزاحم ملاکینه، دو تا ملاک گفتیم، تزاحم التنافی فی مقام الملاک، درست شد؟ اینجا مرجحات باب تزاحم هم اجتهادی است، این چیزی که ما تا اینجا داریم. ایشون میفرمایند تا اینجا چیزی نیست، تا اینجا مسئله صافه، مشکل نداره. مرحوم صاحب عروه وارد میشن، اینجا نکته میفرمایند. میفرمایند که هاذا اذا کان الخمس او الزکات فی ذمته، و اما اذا کان فی عین ماله فلا اشکال فی تقدیمهما علی الحج سواء کان مستقرا علیه اولا. اینجا ناچاریم برگردیم یه قدی به باب خمس. در البته زکات هم همین معنا هست، اما در خمس هم هست. و اون این که مشهور رضوان الله علیهم قائل شدند که خمس تعلق به عین میگیره نه به ذمه. یعنی من کاسبم، تاجرم، کسب درآمد میکنم، الان 500 هزار تومن این درآمد و عائدی آمد پیش من، با خصوصیات سال هم گذشت، خرجای زندگیرم برداشتم، خرج کردم، این باقی مانده از سال از عائدی منه، 500 هزار تومن مونده. خمس به عین 500 هزار تومن تعلق میگیره، یعنی 100 هزار تومنش اصلا مال من نیست، مال دیگرانه. خمس به عین تعلق میگیره. کما این که یک مسئله اصلا همین جوری در کتاب خمس ما بحث کردیم، خمس رو اونجا در کتاب خمس مرحوم صاحب عروه مسئله دارن، الخمس یتعلق بالعین. همین بحث رو در کتاب زکات داریم که زکات هم یتعلق بالعین. الان گندمش رو داره برداشت میکنه، اونجا دیگه گذشته سالم مرور حول نداره، الان که گندم رو برداشت کرد، اون مقدار زکات اگر به نصاب رسید، مقدار زکات اصلا مال اون نیست، برای تصرفش هم اجازه میخواد، حق نداره تصرف بکنه، برای تصرفش هم اجازه میخواد، مال اون نیست. این صورت خب مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر این خمس یا زکات در عین باشه اصلا مسئله متفاوت میشه. چرا؟ برای اینکه ما که آمدیم تا حالا بحث کردیم، گفتیم این خمس یا زکات در غیر حج مستقر یمنع ان تحقق الاستطاعه، درست؟ و در حج مستقر مورد تزاحم واقع خواهد شد در جایی است که در ذمه باشه خمس. خمس در ذمه چجور ممکنه واقع بشه؟ چند جور راههایی داره. یکی این که یک مبنا هست مقابل مبنای مشهور در باب خمس گفتیم، که اصلا خمس اصالتا یتعلق به ذمه نه به عین. خمس که تعلق پیدا میکنه به ذمه شخص تعلق پیدا میکنه، به ذمه کسی که درآمد رو تحصیل کرده نه به عین، ولذا مشکلی در تصرف در عین نداره. این مشهور نیست، مسلک مشهور و صاحب عروه تعلق خمس به عینه، ولذا لا یجوز برای شخص تصرف در تمامش مگر خمس رو عزل کنه، یک پنجم رو کنار بگذاره، در چهار پنجم بقیه تصرف کنه. یا بعضی از مبانی، بعضی از فتاوا میفرمایند تصرف جایزه، میتونه تصرف کنه تا حد یک پنجم، تا به یک پنجم رسید دیگه حق تصرف نداره. اینا رو ما داریم. منتها در همون جا گفته میشه ولو صاحب عروه این رو قبول نداره، اونجا در کتاب خمس نپذیرفت که شخص میتواند خمسی که به عین تعلق پیدا کرده به ذمه بگیرد، یعنی به قول معروف متعهد بشه که من این مقدار 100,000 تومنه در ذمه خودم گرفتم که مثلا با فاصله مشخصی پرداختش بکنم. به ذمه که گرفت تعلق به عین از بین میره، یعنی شخص میتواند جعل کنه خودش، قرار بده خمسی را که به عین تعلق گرفته از این برداره به ذمه خودش بگیره، اون وقت ذمه مشغول میشه. این یه چیزیست که فتوا هم بهش میدن بعضی ها، صاحب عروه فتوا نمیده. یا اینکه این خمس رو گذاشته ببره بده و بعد در اثر افراط یا تفریطی که خود این فاصله انداخت، نرفته موقع بده، نگه داشته بود بی خود، دوز آمد و بردش. اگر افراط یا تفریط باشه، اینجا مقدار خمس میاد در ذمه‌اش، در ذمه قرار میگیره، این نیست دیگه، اینو دوز برده. یا به هر صورتی این تلف بشه، اما تلف شدن این منتسب باشه به افراد یا تفریطی که این شخص داره، چون اگر افراد یا تفریط نداشته باشه اینجا مسئولیت نداره، حال در جاش گفتی. بنابراین این صوری هست که خمس میتونه در ذمه واقع بشه. مرحوم صاحب عروه صور تعلق به ذمه رو، نه تعلق به ذمه، ان یکون الخمس فی ذمته ولو به این اسباب بیان فرمودن، اما اگر خمس تعلق به عین پیدا بکنه، ایشون میفرماید فلا اشکال فی تقدیم هما علی الحج، اشکالی اصلا تردیدی نیست که بر حج مقدمه. چرا؟ برای اینکه این عین پول مال دیگرانه، یعنی ایشون مرحوم صاحب عروه، حالا بعد بگیم نمیرسیم، مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه حتی حاضر نیست اینجا صحبت استطاعت بکنه. چرا؟ چون چیزی که پیششه مال دیگرانه، عین مال دیگران. مثل اینکه پول این آقا به شما داده، این پول من پیش تو باشه، اینجا من برم حرم زیارت کنم برگردم، خب این پول شما باش مستطیع میشی؟ این پول دیگرانه. اینجا هم این خمس، این زکات وقتی تعلق به عین پیدا کرده، مال اصلا صحبت استطاعتی است، با پول مردم که آدم مستطیع نمیشه. حتی در حج مستقر، حج مستقر آقایون فتوا میدن، حالا البته ما اینجور نمیگیم، بعدا بحث میکنیم، میگن با گدایی هم شده در حج مستقر باید بره، این تکلیف رو انجام بده. خیلی خوب، الان که با گدایی میخواد بره، با پول مردم هم میتونه بره؟ نه، با پول مردم حق نداره بره. ولذا در اینجا فتوا میدن که جایز نیست استقراض کنه و مکه بره، حتی در حج مستقر استقراض کنه برای این کار. توجه فرمودید؟ لا یجوز الاستقراض، فتوا میدن آقایون. بنابراین در اینجا ایشون میفرماد اینجا اصلا بحث دیگه استطاعت و غیر استطاعت است، مال مردم این پولی که هست باید ردش کنه بره، این همینجور آن به آن وجوب ادا میاد میخوره تو سرش که پول مردم رو بده. بفرمایید. او بحث اینجا کار نداریم، باشه حالا هرچی باشه باشه. ببینیم ما کتاب خمس بحث میکنیم، وارد نشید اینجا، ضامن هست یا نیست اون رابط، یا خودش ضامنه یا اصلا خودش، ما حاضر نیستیم بحث کنیم اینجا. خب چه ربطی به این مولای چه ربطی به بحث ما داره؟ ببینید این بده یا مثل و قیمت بخواد بده، اینجا این مال مردمه، با مال مردم نه شما مستطیع میدی میشید، نه حق دارید با مال مردم حج مستقری که از قبل در ذمتون بوده به جا بیارید، بس به حق ندارید. اینا وارد نکنید در اینجا، اجازه فرمایید. شما میخواید بگید اگر تصرف کرد فوقی ضامنه، نه خیر، حرمت تصرف داره. این حرمت، حالا در کلام آقای حکیمی میگیم انشاءالله بعد بطرح میکنیم، حرام تصرف با حرمت تصرف چجور بخواید عمل واجب انجام بدید؟ این اصلا وارد اون بحث نشید که زمان چیه. حالا این تا اینجا. ما در آستانه روزی هستیم که به نام مبارک و مقدس حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها نامگذاری شده. عرض کردم در بحث اصول رو کار نداریم که از نظر تاریخی روز وفات ایشون باشه یا شهادت ایشون یا نباشه، روزی است به عنوان ایشون. این برای ما مهم هست و اهمیت داره، چون حضرت معصومه سلام الله علیها ولی نعمت ما هست و این حوزه، نه تنها این حوزه، سالها قرنها قبل از این حوزه، این قم البته بوده از قبل هم، از زمان ارزم قبل از اسلام هم بوده، اما تشیع در قم، حب اهل بیت در قم، مرکزیت قم برای اهل بیت به وجود این بیبی شکل گرفته و امروز که بزرگترین حوزه دنیای اسلام هست، حوزه علمیه قم، به برکت وجود ایشون و در جوار ایشون این حوزه تشکیله. طبعا خب ایشون ولی نعمت ما میشه و ما وظیفه خاصی نسبت به ایشون داریم، کما اینکه بزرگان ما نسبت به این شخصیت بزرگوار این احساس وظیفه رو داشتند. خود من شاهد بودم، مرحوم آقای بروجردی در هفته، حالا ایشون یه وقتی درسشون در خود صحن بود که من یادم هست تو خود صحن درس میگفتن، وقتی هوا خوب بود همین ایوان روبروی ایوان آینه اونجا منبر میذاشتن، آقایون طلبه ها میشستن، بلندگو هم نبود، ایشون هم پیرمرد بود اما صداش میرسید. زمستان ها هم مسجد بالاسر قدیم، نه این مسجد بالاسر که درست کرده، مسجد بالاسر قدیم تا این مسجد اعظم ساخته شد که تقریبا 3 سالشون درسشون آمد اینجا. ایشون، من یادم حرم رفتن ایشون رو، معمولا روزهای چهارشنبه هم که روز آخر درس بود حرم مشرف می شدن، گاهی از اوقات شب جمعه هم حرم مشرف می شدن و این حتی در اوقات زیارتی شلوغی ها هم ترک نمی شد. من بارها دیده بودم که ایشون وایسادن این طرف، دستجات دارن عبور میکنن، به احترام دستجات برای اینکه نشکافن صف دستجات رو، گاهی نیم ساعت 3 ربع می ایستادن، با اینکه یه اشاره ایشون کافی بود همه برن کنار رو ایشون رو رد کنن، ایشون رد نمی شدن تا وقتی دسته تمام بشه. دسته هم طولانی بود، دسته تمام بشه دیگه معنای عبور کردن از دسته نباشه، اون وقت رد بشن. حرم اهل بیت مشرف می شدن، می ایستادند، زیارتنامه می خوندند، نماز می خوندند، بعد می رفتند. یعنی نه اینکه فقط سلامی بدن داخل حرم. عرض کردم وجود مقدس حضرت معصومه شخصیتی است که قبل از آن اینکه متولد بشود، امام صادق صلوات الله و سلامه علیه بشارت حضور ایشون رو در قم داده و بشارت دفن ایشون رو در قم داده و امام صادق فرموده کسی که این بانو رو در قم زیارت کند وجب علیه الجنه. این تعبیر وجب له الجنه، این تعبیر رو در روایت از امام صادق صلوات الله و سلامه علیه ما داریم، قبل از آنی که فاطمه معصومه متولد بشه. اینا امتیازه و ما نسبت به وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها این معنا رو داریم که شاید بشه گفت، حالا من نمیخوام ادعای به اصطلاح چیز بکنم، اما اونی که اهل تتبع هستن اظهار میکردن نسبت به آقایان امامزادگان، نسبت به کل امامزادگان غیر از ائمه، تنها زیارتنامه منصوص و معصوری که ما داریم برای فاطمه معصومه سلام الله علیها است که امام معصوم این زیارتنامه رو انشا فرموده. این و این و در این زیارتنامه هست فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اینا رو توجه کنیم، این خصوصیات رو، شأنا من الشأن. و این فاطمه معصومه سلام الله علیها کسی است که باز در حالات ایشون که افراد رفتن مسئله سوال بکنن و امام کاظم صلوات الله و سلامه علیه نبودن، حضور نداشتن و این اوراق و استفتاءات رو خدمت ایشون دادن و بعد ایشون همه رو جواب دادن و برگردوندن و این جوابها رو خدمت امام کاظم عرضه کردن، امام همه رو تصحیح فرمود و فداها ابوها فرمود. فداها ابوها در غیر مورد حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها از زبان خاتم انبیا نسبت فاطمه معصومه داریم، از زبان موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه. خب اینا چیزایی است که ما در مورد شخصیت فاطمه معصومه سلام الله علیها میدانیم، اما جهات عملی که در طول سالیان و قرون انصافش اینه که مردم قم ورود ایشون رو بسیار گرامی داشتند، بسیار گرامی داشتند، استقبال کردند از اینکه دختر موسی بن جعفر خواهر امام هشتم علی ابن موسی رضا، ایام بود که امام علی ابن موسی رضا هم در ایران بودند، ورود به این شهر داشتند و بعد در گذشت ایشون یا شهادت ایشون، شهادت که میگم چون کاروانی که ایشون همراه بودن در قسمت ساوه برخورد داشتن با حاکم وقت و اونجا عده‌ای که در خدمت ایشون بودن کشته شدند که جنازه‌شون قوم آمد، بعضی ها مجروح شدن بعدن از دنیا رفتن، در همین جایی هم که الان سردابی که قبر شریف حضرت معصومه هست چند تا از بستگان ایشون هم همونجا که همراه ایشون بودن دفن هستن. این حالا جهات تاریخی است و لذا این هست که ایشون در اونجا صدمه خوردن زیاد در همون جنگ و لذا وقتی قم آمدن این 10-20 روزی بیشتر طول نکشید تا ایشون از دنیا رفتن، 17 روز چقدر اون مقدار که افراد نوشتن یا مشهور هست از دنیا رفتن و لذا صحبت شهادت هم که میکنن به این اعتباره. این فاطمه معصومه سلام الله علیها کسی بوده که بزرگان ما نسبت به ایشون همیشه خضوع داشتند، بیشتر از خضوع در بحث اصول عرض کردم، بزرگان ما هر جا گیر می کردند به فاطمه معصومه ملتجی می شدند، هر کجا در اداره حوزه، خب اداره حوزه پول می خواد دیگه، آیین مراجع ما همیشه مشکل پولی داشتن، هر جا گیر می، اونم اون دوره های سخت، دوران رضاخان، امثال اینا، حاج عبدالکریم، مراجع سلاس بعد از حاج شیخ که چه فشارها متحمل شدن، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای صد، آقای خونساری، هر کدام قصه ها دارن با حضرت معصومه، اینا ملتجی می شدن بی به داد ما برس، کمکمون کن. در مقابل ظلم ظالم، کسانی که می خواستن بنیان این حوزه رو در هم بشکنند باز متوسل به فاطمه معصومه می شدند. این بزرگان ما، مراجع ما اینجور نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ادب و عرض ارادت داشتن. ما در این سال روز به اصطلاح که به نام ایشون نامگذاری شده یاد و خاطره ایشون رو گرامی می‌داریم و این معنا رو متوجه باشیم که مقید باشیم به زیارت ایشون، بریم در داخل حرم، حضور ما در داخل حرم موضوعیت داره. حالا یه عده رو تعدب، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، ایشون میفرمودن که ما تعدباً وارد حرم نمیشیم، نامحرم هستیم. عرضم به حضورتون که من داخل حرم بودم، عرضم به حضورتون که با ایشون برخورد کردم، ایشون دیده بودید هیچ وقت داخل نمیشدن، گفتن ما نامحرمیم نباید داخل حرم بشیم. بعد من گفتم آقا خب ما که محرمیم، چون ما در عقابمون به اصطلاح اسادات موسوی هم هستن، جهت مادری، چون پدر از جهت پدری حسنی هستیم ما، اما از جهت مادری اسادات موسوی زیاد داریم، گفتیم نسبت به ما ایشون عمه هستن، ما محرمیم. اما حرم اینجا بزرگانی مثل آقای حاجی عبدالکریم حائری سید نبودن و داخل حرم آمدن، اینجا می آمدن زیارت می کردن. خلاصه اونجا قدر جروبستی هم با ایشون کردیم. داخل حرم دیده بشید، عمامه به سر دیده بشه، مؤدب وایسید، سلام تنها کافی نیست، وایسید زیارتنامه بخوانید، زیارتنامه خواندن موضوعیت داره، مردم ببینن رفتار شما رو با فاطمه معصومه سلام الله علیها. فاطمه معصومه پشتوانه شیعه است در این منطقه، حفظ کرده اساس شیعه رو، همون جور که علی ابن موسی رضا حفظ کرده تمام اساس تشیع رو در داخل ایران، عنایتی که خود علی ابن موسی رضا به فاطمه معصومه داشته. توجه داشته باشید، فقط تدبیر ما نیست که کار میکنه، عنایت اینها و پشتیبانی اینهاست که داره کار میکنه برای پیشبرد اسلام و پیشبرد مکتب و مذهب. ما قدردان باشیم نسبت به فاطمه معصومه سلام الله علیها، عرض ادب داریم به محضر ایشون و تسلیت عرض بکنیم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، و به مناسبت ایشون عرض ادب میکنیم به محضر مقدس آقا علی ابن موسی رضا الامام الرؤوف الصدیق الشهید صلوات الله و سلامه علیهم و رحمت الله و برکاته.